اینجا رادیو ایران است.
میدونی این روزا چرا همش میگن پشت تلفن و توی فضای مجازی نباید هر چیزی رو گفت؟ چون الان دیگه دشمن گوش وایستاده، اما نه با آدم، با هوش مصنوعی. دنبال یک کلمه است تا مسیر بعدی حملش رو بچینه. مثلا همین که میگی آره دایی نظامیه گفته فلانجا رو زدن، یا میگه تجهیزات جدید آوردن از فلانجا، یا تا اتفاقی میفته سریع به فامیل نظامیتون زنگ میزنی، داری بی هوا اطلاعاتی میدی که واسه یه تحلیلگر دشمن مثل طلا میمونه. یا حتی بدتر از اون، فامیل نظامیتونم تبدیل به یه هدف کردی. فقط کافیه پشت تلفن یا صفحات مجازی بگی صدای پدافند از فلان سمت اومد، همونجا میفهمن دفاع از کجا بوده و کی شلیک کرده. وقتی پشت تلفن میگی فلان زیر ساخت رکیده یا کیا کجا شهید شدن، داری به دشمن خبر میدی موفق بودن یا نه و کجا باید دقیق تر عمل کنن. فکر میکنی چون پیام خصوصی فرستادی یا تماست عادیه مشکلی نیست، اما خبر نداری اون طرف دارن حرفاتو مثل دیتا میکشن بیرون. اینا فقط حرف نیست، توی مواقع خاص هر حرف اشتباهی یعنی هدف گذاری دقیق تر برای دشمن. قبل از هر کاری به این فکر کن که این کار به دشمنت کمک میکنه یا هموطنت.
فإن مع العسر يسرا.
خدا که دیدت ما کردیم که ما چه دلیل داریم بیان بگو.
نصرت دست خدا.
شهادت پایان نیست آغاز.
قهرمانان نمی میرند.
اسکجولینگ آفیسر بود، یعنی در حقیقت برنامه‌های پروازی رو نظارت میکرد، مینوشت، نظارت میکرد و که پروازها هر کدوم سر زمان خودش انجام بشه مشکلاتشون رو برطرف میکرد، در این حال که خودش پرواز میکرد و آموزش هم میداد، معلمی هم میکرد.
ایشون یه سوالی از من کرد در مورد سیستم ناهبری. من یه جواب میدادم، چون به ذره خودم فهم کردم همیشه آدم مقتدری هستم، حرفایی که میذارم خیلی خوب قبول میکنه و فرام میشه. گفت نه، اینه که شما میگی درست نیست. گفت اگه درست بود چی؟ گفت میذارم از پرواز شما کنم. بیا شد رفت کتاب باید شما نگاه که دیدن این موقعیم درست نیست. ما رو گذاشت شناب، ما رو پرواز نبرد. یه نفر دیگه انتخاب کرد رفت و ما دانگرید شدیم. از پرواز یه نفر بذارن زمین، دوستان من میدارن. این یه امتیاز منفیه براش. ویدیو آسان همچنین یه بایی نداشت.
هیچ گونه منو ناراحت هم نکرد، اذیت هم نکرد و اون مذهبی هم که داشت واقعی بود، تظاهرم.
در یک روزی که میخواست بره نماز جمعه، گفته بودن حق ندارید که برید نماز جمعه، حزب خلق مسلمان یا عوامل سیاسی نظامی اون که در رخنه کرده بودن در پایگاه دوم شکاری میخواستن جلوی اینا رو بگیرن. این آقایون کفن پوشیده بود و با یارانش، با بچه هایی که حزب‌اللهی بودن، دوستانش بودن، رفتن برای نماز جمعه که بعد از اون ایشونو دستگیر کردن. میخواستن محاکمش کنن که خلبانای گردانای پروازی ایشونو، چون به هر حال میشناختن، معلمشون بود، خلبان بود، فرماندهشون بود، ایشونو نجات دادن، یعنی در حقیقت فراری دادن به سمت تهران.
جنگ ما با عراق جنگ مقطعی و موضعی است که نه به خودش شروع میشه و نه در خودش ختم خواهد شد.
فرمانده جواد فکوری.
من از سال 1352 با ایشون آشنا شدم. ایشون از اون موقع تقریبا درجات بالا بود، اون موقع سرگرد بودن و بنده اون موقع سروان بودم. ایشون من باشون آشنا شدم. یکی از خلبانای به نامی بود که هم از نظر پروازی و هم از نظر دیسیپلین نظامی واقعا بسیار آدم دقیق و واقعا توی همه کارها با دقت کارهاشو انجام میداد. بنده فرج الله براتور هستم، ترتیب دوم خلبان، متولد 1124 هستم و دوره خلبانی رم در آمریکا گذراندم سال 1967 و مدتی بعد از اومدن به ایران حدود 4 سال هواپیمای F5 رو پرواز کردم و بعدم هواپیمای F4 رو از سال 51 پرواز کردم. جمعا حدود 3700 ساعت پرواز دارم با هواپیمای F5 و F4. اگر بخوام از اخلاق بگم که ایشون قبل از انقلاب از خلبانایی بودن که هیچ وقت روزه‌شون قطع نمی‌شد. ماه مبارک رمضان کلاً یک ماه رو روزه
نمکی. فکری دستور داد که با حد اکثر قدرت به پایگاه‌های هوایی عراق حمله بکنیم برای اینکه باندهای فرودگاهشون رو بزنیم، شلترها و مخازن سوخت و این چیزا رو بزنیم که اینا نتونن پرواز بکنن. برای اینکه ساعت 9 شب صدام سخنرانی کرد و گفت که من دست به جوانانم دستور دادم که وارد مرزهای ایران بشن و اونها وارد شدن. فکوری هم آدم استراتژیستی بود، ایشون دستور داد که به شدت پایگاه‌های هواییشو بزنن. وقتی پایگاه هوایی رو زدیم بلافاصله دستور داد که سویچ کنیم توی به اصطلاح انهدام پالایشگاه‌هاش، چون اطلاعیه داشتیم از اداره دوم که پالایشگاه‌های عراق فرآورده های نفتی که تولید میکنن کفایت کار کشور عراقو میکنه و حتی چیزی هم به بیرون صادر میکنه.
فرمانده جواد فکوری:
نیروی هوای عراق روزی که حمله کرد به اصطلاح میخواست اون خاطره جنگ 1967 اسرائیل رو صدام حسین میخواست در خواب و خیال خودش میخواست اینو تجدید بکنه. قسمت اعظم نیرویی که عراق تونسته با اون نیرو به ایران حمله کنه، من میتونم بگم یا از کار افتاده و اینکه سرنگون شده، و من به طور حد میتونم بگم بین 80 تا 90 فروند هواپیمای شکاری عراق رو ما زدیم.
سرتیب خلبان فرج الله براتپور:
زمانی که جنگ شروع شد ایشون فرمانده نیروی هوایی بود و واقعا فعالیت ایشون شب و روز بود در زمان جنگ، تا زمانی که بود و تا زمان شهادتش. شب و روز ایشون تو اون بحبوحه اول جنگ ایشون خیلی زحمت کشید، خیلی تلاش کرد و دستوراتی که ایشون میداد واقعا همش به جا. یعنی روز خب روز اول جنگ ما طرح البرز داشتیم، طرح البرز برای پایگاه‌ها و هدف‌های ما، هر پایگاه هدفی داشت که می‌رفت هدف خودش رو می‌زد. ولی ایشون در روز دوم گفت که باید پالایشگاه‌ها و تلمخونه‌هاشون هم بزنید، که ما در عرض تقریبا یک ماه خورده دو ماه نشد، حدود 40 روز ما صادرات نفت عراق بیش از 4 میلیون بشکه در روز بود رساندیم به صفر. یعنی تمام تلمبخونه‌هاش رو زدیم، پالایشگاهش رو بوسترم می‌زدیم که کشورهای مثل عربستان و کویت و بحرین و قطر و اینا بهش سوخت می‌رساندن برای تجهیزات جنگیش، که چون دیگه پالایشگاهش نمی‌تونستن سوخت بدن. ما همچنین ما نمی‌ذاشتیم که براش سوخت از خلیج فارس وارد بشه یا کمک از خلیج فارس وارد بشه.
با حملات نیروی هوایی ایران تمام پایگاه‌های هوایی عراق به جز پایگاه الولید نابود شد. صدام هواپیماهای جنگی جدیدی خریداری کرد و همه آنها را در دورترین و امن‌ترین پایگاه هوایی خود یعنی الولید مستقر کرد. نیروی هوایی ایران عملیاتی به نام H3 برای نابودی این پایگاه طراحی می‌کند. محمد علی صمدی، مستندساز و پژوهشگر دفاع مقدس:
دو تا عملیات بزرگ داره ارتش جمهوری اسلامی در طول جنگ. این دو تا عملیات سال اول جنگ اتفاق افتاده، ولی بزرگترین عملیات های نیروی هوایی ارتش ماست. یکی عملیات کمان 99 که فردای آغاز جنگ انجام شد با 140 فروند جنگنده در پاسخ به حمله روز قبل عراق. یکی هم عملیات حمله به پایگاه های الولید در مرز اردن و عراق، معروف به حمله به H3. توجه داشته باشین که عملیات حمله به H3 از پیچیده ترین عملیات های تاریخ جنگ های هوایی است، یعنی رکوردش در جنگ های هوایی ثبت شده تو پیچید در از نظر پیچیدگیش، و یکی از طراحانش جناب شهید فکوری است.
سرتیپ خلبان فرج الله براتپور:
شهید فکوری من خواستم تهران خدمت شما کنستیم، دستور این عملیات دادن که برای انجامش رو گذاشتن برای 15 فروردین و بندرم فرمودن که لیدری پرواز رو به عهده میگیره. گفتم چشم. خلبانا رو صدا کردیم، اومدن پست فرماندهی و به خاطری که این عملیات لو نرمسته مرتبه اولش، دستور داده شد که تا وقتی که ما برمیگردیم هیچ گونه ارتباطی از پایگاه به بیرون نباشه. تمام قطع، حتی با تهران، حتی مخابرات پایگاه و پرسنلی هم که در پست فرماندهی بودن بیرون نرن تا ما موقعی که بمب زدیم برگشتیم دیگه. در اصل طوری عمل شد که خبردار نشدن.
سرتیپ خلبان علیرضا نمکی:
سه تا هواپیمای F-5 بلند شدن و رفتن همزمان ساعت 8:30 مثلا اشته زده شد، 8:30 هم شمال عراق کرکوک زدن که توجه دفاع هوایی عراق تماما جلب شد به شمال. اونجا رو اصلا متوجه نشدم و اینا رفتن و برگشتن. خب یه همچین من توی چیزش دستور عملیاتیش خوندم، نوشته بود که به اصطلاح احتمال خسارات خودی، میشه احتمال داره که همه 8 فروند هواپیمای جنگنده از دست بره، هر کدومشون به علت یه 4 تا هواپیمای رهگیر عراقی میذار تو دسته اینا، یکی به عنوان کمبود سوخت میپرید درون، یکی میرفت اون وقت میخورد زمین، یکی میرفت اون طرف گیرش میداختن میزادنش، به هر صورت متلاشی میشد اون دسته پروازی. باید عملیات طوری انجام میشد که نفس از کسی در نیاد تا این عملیات انجام بشه. فقط کافی بود یه فروند هواپیما از پایگاه مثلا کرکوک بلند شه. وقتی رفتن کرکوک رو زدن و رفتن، ارتش عراق گفت تموم شد، حمله امروزشون ایرانیا به کرکوک تمام شد. متوجه نبودن که همین ثانیه ای بعد اشتیری زده میشه.
آخرین گزارش هایی که به ما رسیده این استش که تعدادی هواپیمای توپولوف، رادار و تاسیسات این مراکز صدمه خورده و به خصوص هواپیماها از بین رفتن در این پایگاه به نام H3 یا H3 نامگذاری شدن. همطور که مراجعه تمام اینها H3 هستن و ما هم اینها را به نام H3 میشناسیم.
26 فروردین 1360 سرتیپ خلبان فرج الله براتپور لیدر دسته عملیات H3.
برای خلبان نیروی هوایی تقریبا عادی بود، به اضافه اینکه یه مقدار مسافت بیشتری رو در خاک عراق ما پیمودیم، ولی کلن خواستیم درسی بدیم به صدام که بدون ما قادر هستیم هر هدفی رو در هر کجای خاک عراق باشه منهدم بکنیم. و ضمناً خواستیم یک درسی دیگری بهش بدیم که نباید شهرها را بزنه و اگر جنگ هست باید مناطق نظامی مورد هدف واقع بشه، نه که مردم بیدفاع. اما در این ماموریت این درس رو دادیم.
حتما شنیدید که اگر نیروی هوایی نبود واقعا صدام به اهدافش میرسید. ما در همون روزای اول جنگ روزی حدود بالای 200 سورتی پرواز میکردیم. ما در 45 روز اول جنگ بیش از 10,000 سورتی پرواز نیروی هوایی انجام داد، چه پروازهای جنگی، چه داخل خاک دشمن، چه پشتیبانی از نیروهای زمینی که البته بعضی جاها از مرز خالی بود و نیروهای دشمن همینطور تانک ها می آمدن داخل خاک که ما مجبور بودیم بریم بزنیم. و روز ششم جنگ بود که دیگه اون لشکر ده عراق نزدیک بود که از پل کرخه عبور بکنه. اگر از پل کرخه عبور می کرد و می آمد پایگاه دسپور رو می گرفت، خوزستان از دست ما رفته بود.
محمد علی صمدی، مستندساز و پژوهشگر دفاع مقدس.
آقای جواد فکوری شهرتش به فرماندهی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی است، منتها ایشون مدتی وزیر دفاع هم بودند.
ژیلا زرخاک، همسر شهید جواد فکوری.
یه روز اومد خونه که دیگه چیز شده بود، دیگه مشاور شده بود. آخه ایشون چندین بار استعفا داد
وزارت دفاع
به هر دو، ولی قبول نمی کردن.
چرا؟
گفتن
چرا استعفا می‌دادن؟
خب دیگه خیلی چیزایی دیده بود که واقعا میدونست این انجام نمیشه، حرفایی زده بود که میدونست انجام نمیشه، بود چه فایده داره موندن من. بعد تا بالاخره قبول شد و که آقای نامجو شده وزیر دفاع، بعدم خودش شد مشاور در ستاد مشترک، بعد بیشترم با آقای تیمسا فلاحی کار میکرد.
سرتیپ خلبان فرج الله براتپور.
یک طرحی ما داریم که طرح حساب تخریبه، موقعی که دشمن یه پایگاهی رو دیگه نزدیک بگیره این طرح تخریب رو انجام میدن، یعنی جاهای حساس رو با منفجر میکنن که دشمن نتونه به زودی استفاده بکنه. هواپیماهایی که پروازی هستن بلافاصله از اون پایگاه میبرن جای دیگه و اونا هم که پروازی نیستن منهدم میکنن. اینطور طرحی ما داشتیم، یعنی همه دارن، همه کشورها دارن، و اینو فرستاده بودن برای ایشون. نامه رو که باز کرد خوند و دید چنین چیزی نوشتن که طرح تخریب در پایگاه دسرو، چون دیگه توپخانه دشمن پایگاه رو میزد، انقدر نزدیک شده بود، و این بود که ایشون با مش کوبیده بود روی میز و گفته بود تا یه خلبان من زنده است من این طرحو انجام نمیدم، که دستور داده بود همین عباس محسنی که ایشون برداشته بود برده بود به ستاد مشترک داده بود و گفته بود فرمانده نیرو چه این گفته، اونا هم گفته بودن دست مسئولیتش با خودش. این بود که تعدادی از همون خلبانه که دسرول بودن و تعدادی هم از تبریز خلبانه پنج رفتن کمک دسرولی ها، به ما هم که پایگاه همدان بودیم دسرول داد که ما رو میرفتیم از پشت نیروهای عراقی رو میزدیم، و طوری شد به قدری بمباران کردن چه دسرول چه ما، انقدر این نیروی دشمن رو که داشت نزدیک بود عبور بکنه از پر کرده و بیاد و دسول رو و خوزستان رو بگیره، این بود که با این دستور ایشون این لشکر از بین رفت و عقب نشینی کردن و دیگر نتونستن.
دو روز پس از شکست حصر آبادان، در شامگاه هفتمین روز مهر 1360، سرتیپ جواد فکوری به همراه سرلشکر ولی‌الله فلاحی، جانشین ستاد مشترک ارتش، سرتیپ موسی نامجو نماینده امام در شورای عالی دفاع و فرمانده دانشکده افسری، یوسف کلاهدوز قائم مقام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و محمدعلی جهان‌آرا فرمانده سپاه خرمشهر تصمیم می‌گیرند به تهران رفته و این پیروزی‌ها را گزارش دهند. جیلا زرخاک، همسر شهید جواد فکوری،
که اصلا قرار نبود بره، اومد خونه به من گفت جیلا من میخوام برم جد. گفتم تموم شد که تو کارو برات دیگه، که خورده به خونه بس، باور کنیم ما این خونه که گرفته بودیم جمال یکی از اقواممون بود، یه کارایی که یک هرگز نکرده بود تو زندگی من. تمام این صندلی های ما از این حسیری ها بود و اینا تمام با روغن جلا تمیز کرد و علی رو برداشت برد همون و تمام تو همون و زده و فونی کرد و اصلا یک کارایی که هرگز نکرده بود. خلاصه گفتش که نه دیگه، چون تیمسار فلاحی گفته من میرم، تو سه روزم بیشتر طول نمیکشه. گفتم باشه. دو دفعه رفت از پله ها پایین، باز اومد بالا. من اصلا بهم الهام شده بود، شب قبلش هم با من تلفنی صحبت کرد. انوشم میگم خیلی موسیقی دوست داشت و اینا، یه ارگ نزدیک خونم و یه مغازه بود چیزای موسیقی، آلات موسیقی میفروخت. بعد به من گفت شیلا بسو بره بخره، این انقدر خوشش اومده از این اینا. گفتم باش. بعد گفتم تو کی میای؟ گفت من قرار بوده فردا شب بیام، نمیام، آخر هفته میام. چیه جره؟ ولی میدونم تو دلم چرا انقدر چیز داشتم، دلشوره داشتم و اینا. بعد اومدم و دیگه نه شده بود، بچه ها رفتن خوابیدن و منم باز نشستم یه خورده.
هواپیمای C-130 که از تهران برای انتقال مجروحان به اهواز آمده بود به زمین می نشیند. پس از انتقال مجروحین، خلبان از تیمسار فلاحی می‌خواهد به دلیل اینکه باید در اسرع وقت مجروحان را برساند، او و همراهان با پروازی دیگر به تهران بروند. تیمسار فلاحی موافقت می‌کند. بعد از انتقال مجروحان به داخل هواپیما، خلبان متوجه می‌شود که این پنج فرمانده سوار بر هواپیما شدند. خلبان مجدداً نزد فلاحی می‌رود. او به خلبان می‌گوید چون هواپیمای دیگری نمی‌تواند پرواز کند، ما با شما می‌آییم. سرتیپ خلبان، فرج الله براتپور.
اینها رفته بودن بعد از عملیات سامن الاهمه بود که شکست حصر آبادان. اینها شهید فلاحی بود، فکوری بود و کلاهدوز بود، تعدادی بودن که اینها توی هواپیما بودن و تعدادی هم تابوت مال جسد شهدا بود، یه تعدادی هم مجروح بودن که اینها رو داشتن می آوردن برای تهران.
هواپیما به سمت تهران حرکت می کند. همه چیز تا 70 مایلی تهران عادی است. هواپیما در ارتفاع 25,000 پایی در حال پرواز است که ناگهان صدای انفجار مهیبی در قسمت راست هواپیما روی می دهد. در پی این انفجار برق هواپیما قطع می شود و هواپیما هر چهار موتور خود را از دست می دهد. سرتیپ خلبان، فرج الله براتپور.
والا نمیدونم چه بگم. خلبانش که میگه من صدای انفجار از انتهای هواپیما شنیدم و این هواپیما یه مرتبه 4 تا موتورش خاموش میشه. 4 تا موتور خاموش شدن در هواپیمای تسلسی بی‌سابقه بوده در دنیا. حالا علتش چه بوده من دقیق نمیدونم، هنوزم آشکار نشده که چه بود که 4 تا موتور این هواپیما یه دفعه. بعد خلبان 4 تا موتورش که میره روشن نمیشه، تلاش میکنن میاد که فورس لندینگ بکنه همونجا که کهریزک که میشینه. متاسفانه جلوش یک چاله بزرگ بوده که ما میره تو چاله و بالش میشکنه و آتش میگیره و اینها هم شهید میشن. تعداد زیادی به شهادت رسیدن، منتها خلبان و یک چند نفرشون از اون شیشه جلو که اون شکست دادن اومده بودن بیرون. یک ضربه بسیار واقعا بزرگی بود به روح و جان و قلب بنده و سایر اونهایی که واقعا می شناختن ایشون رو و باش کار کرده بودن و می دونستن چقدر دلسوزه برای این مملکت، برای وطنش. و این بود که واقعا شوک بزرگی بود برای ما.
خلبان بلافاصله از کادر پرواز می خواهد که چرخهای هواپیما را باز کنند تا در موقع برخورد با زمین ضربه کمتر باشد. چرخهای سمت راست باز می شود ولی چرخهای سمت چپ نه. سرهنگ فکوری با شنیدن صدای انفجار سراسیمه به داخل کابین هواپیما می رود و علت را جویا می شود. خلبان با چراغ قوه تمامی علائم کابین را که روی صفر بودند به فکوری نشان می دهد. فکوری می گوید همه چیز تمام شد. امیدی نیست. به خدا توکل کنید. او کابین را ترک می کند و در کنار دیگر سرداران می نشیند و قرآن کوچک جیبی خود را باز کرده و شروع به تلاوت قرآن می کند. خلبان در آخرین لحظات از طریق باتری هواپیما با برج مراقبت تماس میگیرد و تاکید میکند هیچی ندارم، هیچی ندارم. لحظاتی بعد از مخابره این پیام هواپیما به سختی با زمین برخورد میکند و بر اثر برخورد چرخ قسمت راست هواپیما جدا میشود. خلبان و کمک به سختی و از پنجره کوچک کابین خارج میشوند. در این هنگام کپسول اکسیژن کابین منفجر میشود و کابین خلبان را منهدم میکند. قسمت دوم و بال چپ هواپیما آتش می‌گیرد و در نتیجه آن تمامی مسافرینی که در این قسمت بودند شهید می‌شوند.
اتفاقی که برای این افتاد آنون معلوم نیست، در اصل خرابکاری بود چه بود و اینکه اینا به شهادت رسیدند واقعا ضربه بزرگی بود در اون زمان به ارتش و به نیرو هوایی و به مملکت.
یه دیدم زنگ خونه رو می‌زنن، رفتم دم در، دیدم دو تا از دوستان اومدن. شما صبح به این زودی واسه چی اومدی اینجا؟ خب تو تازه اومدی این خونه، ما گفتیم تو از خونه بیرون نرفتی. حالا اینا میدونن. منم صبح علی رو برده بودم گذاشته بودم مدرسه و اومده بودم خونه.
علی چند سالش بود؟
علی تازه رفت تو کلاس اول دیگه. بعد یه دفعه تلفن زنگ زد، یکی از همون برادرام که شیری برادریم دوستمون بود، گفت شیری خانم شنیدین جریانو؟ گفتم جریان چیو؟ هیچ که حقه ما یه اتفاقی بسخورد دیگه، من نفهمیدم. خیلی بد به هم گفتن، یعنی باور کنین من جیغی که کشیدم افتادم و حالا همه دوستای من پایین تو ماشیناشون نشستن که ببینن که من مثلا متوجه کی میشم که نیان همشون بالا، که وقتی نامده بودم بالا هر کدام مثلا منو گذاشتن تو ماشین رو بردن بیمارستن. دیگه بعد علی اومد تا قیافه منو دید، من جیغی که من زدم، علی لکنت زبان داشته خیلی شدید از همون موقع پیجش. بعد آلالرم که دفتن از مدرسه آوردنشو علوشم همچنین دیگه چی بگم بود.
شهید فکوری واقعا برای نیروهوایی خیلی زحمت کشید. میگم که از اون آدمای معتقد قبل از انقلاب بود و نشون نمیداد که واقعا بخواد محاسنی بذاره و بخواد همون قیافه که داشت، ولی واقعا از مسلمانای خود خودمون قبل از انقلاب بود که دائم همه همیشه روزشو میگرد، نمازشو میخوند، پروازشو میکرد، فرماندهیشو میکرد. اینشون آمریکا بود، میتونست آمریکا بمونه با زن و بچه. بعد از انقلاب بلند شد اومد ایران به خاطری که ایران دوست داشت، وطنش دوست داشت، ملتش دوست داشت.
در ظاهر به نظر میاد که ما با عراق میجنگیم، ولی در اصل و در باطن جنگ ما با نظام و سیستمی است که که تاکنون در جهان غالب و حاکم بوده، به پرچمداری آمریکا و دنبال روانی چون تعدادی از رژیم‌های منطقه.
این برنامه چگونه و با چه تصویر و چه کلامی میتواند پاسشان دارد و یادشان کند که در یاد همه ما هستند.
الهی و کم من حاسد شرق بحسرته و عدو شجع بغيظه و سلغنی بحد لسانه ووخذني بموغ عينه وجعلني غرضا لمرامي وغلدني خلالا لم تزل فيه ناديتك يا رب مستجيرا بك واثقا بسرعة جوابك متوكلا على ما لم أزل أتعرفه من حسن دفاعك عالما أنه لا يضطهد من أبى إلى ظل كنفك ولن تغرع الحوادث من لجأ إلى معقل الانتصار بك فحسنتني من بأسه بقدرتك فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين إلهي وكم من صحائب مكروه جليتها وسماء نعمة مطرتها وجداول كرامة أجريتها وأعين أحداث طمستها وناشات رحمة نشرتها وجنة عافية